بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله چهار می‌فرمایند لو نذر المستطيع أن يحج حجة الإسلام این عقده و یکفیه اتیانها ولو ترکها حتی مات وجب القضاء عنه والکفاره من ترکته ولو نذرها غیر المستطیع این عقده و یجب علیه تحصیل الاستطاعه الا ان یکون نذره الحج بعد الاستطاعه. عزم می شود که می فرمایند اگر کسی مستطیع باشد و در نتیجه حجت الاسلام که واجب به اصل شرعه بر او واجب باشد، لکن در عین اینکه حجت الاسلام برش واجبه نذر بکند که همین حجت الاسلام واجب رو انجام بده. تعبیر مثلا به این نحو لله علی ان احج حجت الاسلام، در حالی که حجت الاسلام برش واجب هست، استطاعت با تمام ابعادش درش وجود داره. آیا این نذر منعقده یا اینکه منعقد نیست؟ اکثر متأخرین، بلکه شاید همه متأخرین میگویند که این نذر منعقد می شود و نتیجه این نذر این است که وجوب حج تأکد پیدا می کند، اثر نذر تأکد وجوب حج و علاوه در برابر مخالفتش مسئله کفاره هم وجود داره. به خلاف حجت الاسلام تنها که اگر مخالفت شد مسئله کفاره مطرح نیست، فقط مسئله این است که باید تا زمان حیات خودش انجام بده و اگر هم انجام نداد ورثه از ترکه او انجام بدهند. اما بما انه مخالفت حجت الاسلام رو کرده کفاره ای در اون رابطه نداره، اما این حجت الاسلام اگر متعلق نذر واقع شد بر مخالفتش کفاره هم ترتب پیدا میکنه. اصولا خود این مسئله که آیا چیزهایی که با قطع نظر از نظر واجب هستند می شود اونها رو نظر کرد یا نه، این محل اختلافه. در باب مستحبات که مسئله روشنه، انسان صلات اللیل رو به واسطه نظر بر خودش ایجاب میکنه. رجحان متعلق نظر خب تحقق داره. در باب واجبات چطور؟ اگر انسان نظر بکند که نمازهای یومیش رو انجام بده، آیا این نظر منعقد می شود؟ از نظر رجحان متعلق مانعی نداره، برای خاطر اینکه رجحانی که در واجب وجود داره بالاتر از رجحانی است که در مستحبات وجود داره. این جهتش اشکالی نداره. لکن گفتیم کفارش، گفتیم کفاره که عرض می شود که آیا نظر الواجب این موجب انعقاد هست و منعقد می شود یا نه؟ جماعتی از بزرگان قدما در یک فرض این مسئله رو عنوان کردند، گفتند که اگر کسی نذر بکند روز اول ماه رمضان روزه بگیرد، با اینکه روز اول ماه رمضان به عنوان شهر رمضان روزش واجبه به ذاته، لکن نذر بکنه که همین روز اول ماه رمضان رو روزه بگیرد. گفتند که این نذر درست نیست. چرا؟ برای اینکه این روزه اول ماه رمضان این مستحق لله هست و دیگه معنا ندارد به واسطه صیغه نذر مثلا یک استحقاق دیگری پیدا بشود، یک استحقاق جدیدی تحقق پیدا بکنه. و اصولا ماه رمضان تنها به عنوان ماه رمضان باید روزه درش واقع بشود، عنوان دیگری غیر از عنوان روزه ماه رمضان نباید در روزه ماه رمضان وجود داشته باشه. لذا این بیان رو در اونجا ذکر کردند و لازمه این بیان این است که در جمیع واجبات اینا میخوان این حرف رو بزنند. خب صلات یومیه با قطع نظر از نظر خب این باید تحقق پیدا بکند، به عنوان صلات ظهر و عصر مثلا باید واقع بشه. دیگه ما زائد بر این عنوان یک عنوان دیگری هم به او بخواهیم بدهیم مسئله اینطور نیست، نمی شود. اما متأخرین که این معنا رو تجویز کردند گفتن چه مانعی داره وجوب اگر تأکد پیدا بکنه به واسطه نظر؟ اولا نفس این وجوب مؤکد یک وقت داعویت پیدا میکنه که شاید اصل الوجوب نتواند داعویتی داشته باشه، و ثانیاً همون جهتی که عرض کردیم مسئله ترتب کفاره یک مسئله مهمی هست که انسان یه وقت برای خاطر اینکه ترتب کفاره گریبانشو نگیره خودش رو ملزم ببینه بر این که این واجب رو انجام بدهد. مسائل مادی مخصوصا خیلی نقش داره. میگن یک آقای محترمی بالای منبر راجع به نماز اول ماه صحبت میکرد، فضائل نماز اول ماه رو میگفت، میگفت بعد از اینکه نماز تمام شد مستحبه که یک صدقه ای هم داده بشود. بعد یک کسی از پای منبر پا شد گفت آقا نمیشه به جای اون صدقه ما یه دو رکعت دیگر نماز بخوانیم. این مسائل مادی خب خیلی مسائل مهمی هست، لذا مسئله ترتب کفاره خودش یک داعی مهمیست بر اینکه انسان اون عمل واجب رو انجام بده. پس متأخرین این معنا رو ذکر کردند که نذر الواجب هم یوجب تأکد الوجوب، و اذا کان الوجوب مؤکدن این داعویت قوی پیدا میکنه برای اتیان به متعلق نذر. لکن روی اون راهی که ما مکرر ذکر کردیم ما نیاز به این حرف ها نداریم. ما در رابطه با نذر اون عمل منظور رو واجب نمی بینیم تا قائل به تأکد بشویم. ما میگیم کسی که نذر می کند مثلا حجت الاسلام رو، اینجا دو تا عنوان متعلق وجوبه. یک عنوان حجت الاسلامه که به عنوان حجت الاسلام واجبه، یک عنوان هم وفاء به نذره. وفاء به نذر یک واجب دیگره، یک متعلق دیگریست برای وجوب. مسئله تأکد مطرح نیست، مسئله این است که دو تا عنوان وجود داره. یک عنوان عنوان و حجت الاسلام، آیه شریفه دلالت بر وجوبش میکنه. یک عنوان هم عنوان وفاء به نذر، این هم ادله وجوب وفاء به نذر دلالت میکنه. و خیلی تعجب میکنم من از تعبیر بعض الاعلام که در یک جا مسئله تأکد وجوب رو مطرح میکنه، بعد در دو سطر بعد میفرماید که اگر کسی بعدن نذر حجة الاسلام رو انجام داد به هر دو وظیفه عمل کرده. خب شما که مسئله تأکد رو مطرح کردید، در تأکد که دوتا وظیفه نیست، اینطور نیست که واجب مؤکد دوتا وظیفه باشه، وجوب مؤکد دوتا وظیفه نیست، یک وظیفه است. پس از یک طرف میگویید که این نذر تأکد وجوب رو دلالت داره، از یک طرف میگویید که اگر کسی عمل به نذر کرد، این به وظیفتین عمل کرده. کدام دو وظیفه؟ مگر تأکد دو تا وظیفه رو اقتضا میکنه؟ اگر مثلا یک چیزی مستحب مؤکد شد، شما وقتی که این استحباب رو رعایت میکنید و این مستحب مؤکد رو انجام میدید، یعنی دو تا مستحب رو انجام دادید، دو تا وظیفه استحبابی رو عمل کردید، یا یک عمل به وظیفه است، یک انجام مستحب مؤکده. اینا همه شاهد بر این است که راه این راهی نیست که اینا تو ذهنشون هست. راه این است که ما میگیم اذا نظر شیئن واجبن هنا واجبان. یکی اون عنوان عمل متعلق نذر به نام حجة الاسلام، و در اون مثال به نام صوم رمضان. اما عنوان دیگری وجود داره که حکم مستقلی به اون عنوان متوجه شده و او وفاء به نذره. منتها شما در مقام عمل با یک کار میتونید هر دو رو انجام بدهید و هر دو تحقق پیدا میکنه. مثل اینکه در بعضی از موارد دیگه از باب مثال انسان یه نذری کرده که مثلا یک فقیری رو پولی بهش بده، یه نذری هم کرده که یک سیدی رو مثلا پولی بهش بده. حالا آبود هر دو پول رو به یک سید فقیر داد، به یک نفر. ما نهنفی هم شبیه این معناست، وفاء به نذر و حجة الاسلام در خارج با یک عمل تحقق پیدا می کند. اما در مقام عنوان و مقام تعلق حکم ما دو تا حکم داریم. اصلا مسئله تأکد مطرح نیست، مسئله ارتباط مطرح نیست. اون حکم عبارت از حج، این حکمم عبارت از وفاء به نذر، بدون اینکه مسئله تأکد مطرح باشه. لذا راهی رو که ما در جواب از اینها ذکر میکنیم عبارت از این معناست. در باب صوم اول رمضان هم همینطوره. کسی که نذر میکند صوم اول رمضان رو، خوب دقت بفرمایید، این معناش این نیست که روزه غیر رمضان رو نذر کرده. تا شما بگید ماه رمضان که نمیشه روزه غیر رمضان درش واقع بشه. نه، این همین روزه رمضان را نذر کرده، منتها اینجا دو تا واجب هست. یک واجب عبارت از صوم به عنوان شهر رمضان، یک واجب هم عبارت از وفاء به نذر که هر دوش به صوم اول شهر رمضان تحقق پیدا میکنه. و اگر مخالفت کرد، نتیجه این می شود که هم قضا بر او واجبه و هم کفاره بر او واجبه، برا خاطر اینکه وفای به نذر نکرده و مخالفت نذر تحقق پیدا کرده است. پس هیچ گونه مانعی نداره روی این راهی رو که ما ذکر کردیم اینجوری نذر یک شیء واجب هیچ گونه مانعی نداره. فقط یک شبهه‌ای برای مرحوم آقای حکیم در خصوص مسئله نذر حجت الاسلام، این فقط در این رابطه، در نذر صوم واجب مانعی نداره، در نذر صلات یومیه به نظر ایشون مشکلی نیست، اما در نذر حج واجب به نام حجت الاسلام ایشون یک شبهه‌ای داره. اون شبهش این است که خداوند در قرآن، همونطوری که ما هم ذکر می کردیم، در رابطه با حجت الاسلام یک تعبیری کردند که در هیچ کدام از واجبات با این عبارت و بیان ذکر نشده، و اون تعبیر باللام و علاس لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. و ایشون می فرماین که ظاهر لام عبارت از ملکیت، یعنی خداوند مالک است بر عهده مردم حجت الاسلام رو. اون وقت چیزی را که خداوند خودش اعلام ملکیتش رو کرده، شما در صیغه نذر میگید لله علی ان احج حجت الاسلام، همون ملکیت رو دوباره میخواهید ذکر بکنید، همون تعبیر رو در صیغه نذرم شما میارید. اونجا خداوند لله علی الناس فرموده، اینجا شما در صیغه نذر لله علی حجت الاسلام میگویید. خب بگید چه مانعی داره؟ مگر نمی شود این تأکید برای او باشه؟ همونطوری که در واجبات مسئله تأکید و تأکد مطرحه، خب همونی رو که خداوند با لام و علا ذکر کرده، خود نذر کننده هم با لام و علا ذکر بکنه. ایشون می فرماید نمیشه این. چرا؟ برای این که احکام تکلیفیه اینها مراتب تشکیک درشون وجود داره، یعنی اینها به نحو کلی مشکک مطرحن، که کلی مشکک عبارت از اونیست که مراتب داره، ضعیف و قوی داره، ضعیف و شدید و متوسط داره، همونطوری که خب مثال زدن در تکوینیات، مثل نور، مثل وجود که در رأس همه مسائل هست، خود وجود به عنوان مشکک مطرحه. وجود در رابطه با واجب الوجود، غیر از وجود در رابطه با ممکن الوجوده، ولو اینکه هر دو در اصل وجود شریکن، اما مراتب وجود به اعتبار وجوب و امکان کاملا مختلفه. در احکام تکلیفیه این معنا هست، ما مستحب داریم، مستحب مؤکد داریم، مستحب ضعیف داریم، در باب کراهت همینطور، در باب وجوب همینطور، در باب حرمت همینطور، مخصوصا در باب حرمت به اعتبار اینکه ما گناهان صغیره و کبیره داریم، این مسئله تشکیک در باب محرمات کاملا روشنه، به اعتبار صغیره و کبیره بودن. حالا معنای صغیره و کبیره چیه؟ اونم یک بحثیست در جای خودش. در احکام تکلیفیه مسئله تشکیک مطرحه، اما در احکام وضعیه چطور؟ اگر یه چیزی رو ما خواستیم بگیم هازا صحیحون، دیگه صحیحون هم مراتب داره، یا بخوایم بگیم هازا باطلون، آیا بطلان هم مراتب داره؟ یا مثلا در زوجیت مراتب میتونیم براش فکر بکنیم. حریت دیگه قابل این نیست که مراتب درش وجود داشته باشه. در باب ملکیت هم همینطوره. حالا این رو من اضافه میکنم، این که شما شنیدید که ملکیت گاهی ملکیت عرض می شود مستقر است و گاهی ملکیت متزلزله، اینطور نیست که تزلزل و استقرار دو مرحله از ملکیت باشه. موجب شدت و ضعف در ملکیت باشه. ملکیت متزلزله یعنی ملکیت ضعیفه، ملکیت مستقره یعنی ملکیت قویه. نه، مسئله اینطور نیست. ملکیت مستقره با متزلزله در اصل ملکیت هیچ فرقی با هم ندارن، منتها ملکیت مستقره قابل از بین رفتن نیست، ملکیت متزلزله قابل از بین رفتن هست. اما تا ملکیت متزلزله از بین نرفته، هیچ گونه فرقی با ملکیت مستقره نداره. جمیع اون آثاری که بر ملکیت مستقر باره، بر ملکیت متزلزلم باره، بدون هیچ کم و زیاد. تزلزل و استقرار به معنای تشکیک در مراتب ملکیت نیست. ملکیت یا تحقق داره یا نداره، امرش دائره بین وجود و عدمه، نه اینکه حالا که موجود شد مثل نور ببینیم آیا نور ضعیفه، نور متوسطه، نور قویه. این مراحلی که در کلیه مشکک وجود داره، ایشون می‌فرماید در احکام وضعیه وجود نداره. خب حالا که وجود نداشت، وقتی که خود خداوند با کلمه لا معلا ملکیت رو بیان میکنه، دیگه نظر کننده با لله علیه این چجوری میخواد ملکیت رو بیان بکنه؟ یعنی همون ملکیت خداوند رو مؤکد بکنه. ملکیت قابل تأکید نیست، برای اینکه مراتب نداره. پس چیکار میخواد بکنه؟ لذاست که تو ذهن ایشون مرحوم آیه حکیم این معنا آمده که در خصوص نذر حجت الاسلام، اما در واجبات دیگه نه، شما نذر صلات یومیه بکنید، این با اقیم الصلات منافات نداره. نذر صوم اول ماه رمضان رو داشته باشید، با کتب علیکم الصیام منافات نداره، چون اونجاها تعبیر به ملکیت نشده. تنها در رابطه با حج که تعبیر به ملکیت شده. اون وقت چطور دوتا ملکیت ما اینجا درست بکنیم؟ تأکید که ما معنا نداره، تعدد هم که به طریق اولا معنا نداره، برای اینکه هر دوش متعلق به حجت الاسلامه. لذا تو ذهن ایشون آمده که مثلا بعید نیست که ما نذر حجت الاسلام را بالخصوص از بین همه واجبات بتونیم درش مناقشه بکنیم و بگوییم که این نذر انعقاد پیدا نمی کند. لکن این شبهه ایشون رو ما به این صورت میتونیم جواب بدیم. اولا درسته که در آیه حج تعبیر باللام و علا شده و این تعبیر خب بالاتر از تعبیر اقیم الصلاة و کتب علیکم الصیامه، اما در این حال این به معنای ملکیت اصطلاحیه اعتباریه نیست. این یک چیزیست که از می شود می خواد اهمیت این معنا رو بیان بکنه، عظمت این معنا رو بیان بکنه. و الا واقعا یک ملکیتی است، این همون ملکیتی که در باب دین زید نسبت به امر داره و 100 تومن بر عهده امر مالکه. آیا درباره خداوند هم یه همچین ملکیتی ما میخواییم درست بکنیم؟ لله علیه این معنا رو نمیتونه دلالت بکنه. و لذاست که در روایاتی هم که بعضیاش رو خوندیم قبلا درباره این معنا که واجب است حجت الاسلام از میت قضا بشه، تعبیر میکرد که انهو به منزلت دین الواجب. و در بعضی از روایات که سندش هم چندون اعتباری نداشت، ولو اینکه تعبیر کرده بود که دین الله احق و ان یقضا و کلمه منزله رو ذکر نکرده بود، ولی پیداست که این تعبیر به عنوان یک تعبیر حقیقی مطرح نیست، بلکه به عنوان یک تعبیر استعاره‌ای و مسامحی مطرحه. بالاخره درسته که ما از لله علیه استفاده می کنیم که مقام حج بالاتر از سایر واجباته و ذیلش هم قرینه بر این معنا هست، علا بعض الاحتمالات و من کفره فان الله غنی عن العالمین، اما در عین حال این غیر از اون ملکیتی است که مام بینمون مطرحه و روش بحث میکنیم. لذا نفس آیه حج ملکیت به اون معنا رو دلالت نداره اصلا. از این طرف سراغ صیغه نذر که ما میاییم، در صیغه نذرم ما دو تا احتمال دادیم، گفتیم لله علیه ممکنه این لام اصلا لام ملکیت نباشه، این لام متعلق باشه به یک التزمتویی که محذوفه و ظرفم ظرف لغو لله علیه، یعنی التزمت لله علیه، مثل اینکه از اول اینجوری تعبیر بکنه. و اگر تعبیر به التزمت کرد، آیا این هیچ منافاتی داره با آیه شریفه‌ای که اصل ملکیت رو به نظر شما دلالت داره؟ اون ملکیت رو میگه، اینم یک التزامی رو در پیشگاه خداوند برای خودش درست میکنه و اون التزام به حجت الاسلام. پس اولا لله علیه در صیغه نذر این مسلم نیست که لامش لام ملکیت باشه، بلکه احتمالاً به همون التزمتوی محذوف متعلقه. و ثانیاً بر فرضی که لامش لام ملکیت باشه، باز این ملکیت غیر از اون ملکیتی است که بین ما متداوله. ما مثلا در بی میاییم کتاب رو تملیک به مشتری میکنیم، مشتری رو به عنوان مالک نسبت به کتاب میشناسیم. آیا در صیغه نذر اگر لامش لام ملکیت باشه و ما اون احتمال رو حتی کنار بزنیم، این نظیر همین ملکیتی است که بین ما تداول داره که برا ما هیچ فرق نمی کنه. یک وقت بگوییم که جعلت زیدن مالکن لحاظ الکتاب، یه وقتم در صیغه نذر بگیم جعلت الله مثلا مالکن لحاظ العمل. آیا در صیغه نذر ما یک همچین ملکیتی رو فرض می کنیم شبیه همین ملکیت های متداوله با خودمون؟ ظاهر این است که مطلب اینطور نیست. لذا به نظر می رسد این شبهه‌ای که در ذهن مرحوم آقای حکیم هست که از یک طرف لله علی الناس رو ظاهر در ملکیت به همین معنای متداول گرفتن و از یک طرف لله علی را هم ظاهر در این ملکیت گرفتن و فرمودن که دوتا ملکیت معنا نداره، تأکید در ملکیت هم معنا نداره، فلازم این که این لله علی رو ما بگیم باطله و این نظر منعقد نمی شود. نه، مسئله به این صورت نیست و همونطوری که نظر سایر واجبات منعقده، نظر حجت الاسلام هم منعقده و عرض کردم ثمره هم داره. ثمرهش این است که اگر این حجت الاسلامشو انجام داد فبها، اگر مرد و حجت الاسلام رو انجام نداد، اینجا ورثه بیچاره دو تا گرفتاری پیدا می کنند. یکی این که باید قضاء این حجت الاسلام رو انجام بدهند و دیگر این که باید کفاره مخالفت نظر میت رو انجام بدهند. آیا کفاره رو باید ورثه انجام بده یا نه؟ و آیا از اصل ترکه باید انجام بده یا نه؟ بحثش همونیست که در رابطه با قضا ما ذکر کردیم. ما هم اصل وجوب قضا رو اثبات کردیم و همین که قضا باید من اصل ترکه باشه، حالا در حجت الاسلام که دلیل خاص هم داره، اما در باب کفاره که دلیل خاصی بر این که از اصل ترکه خارج بشود وجود نداره، روی همون مبنای کلی که ما ذکر کردیم، هم ورثه یجب علیه الکفاره و هم یجب این که کفاره رو من اصل ترکه بپردازه. در عبارت ایشون و همینطور عبارت مرحوم سید می فرماید که وجب القضاء عن والکفاره من ترکته، دیگه من اصل ترکه ندارد، اما ظاهر عبارت همون اصل ترکه است. این هم مؤید همون معنایی است که ما عرض کردیم که سورس نیاز به بیان داره، سورس نیاز به تصریح داره، اما اگر یک جای گفتن از ترکه باید خارج بشه، ظاهرش من اصل ترکه است. سورس اگر بود نیاز به بیان داشت، لذا با اینکه کلمه اصل در عبارت ایشون و سید ذکر نشده، لکن ظاهر همون اصل ترکه است. تا دنبالش.